فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا آغاز میکنیم. یکی دیگر از نشستهای علمی ذیل همایش بین المللی حضرت ابو طالب علیه السلام رو با عنوان نقش عباسیان در تخریب چهره حضرت ابو طالب علیه السلام عرض سلام داریم خدمت اساتید محترم حاضر در جلسه که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم و خیر مقدم عرض میکنیم خدمت تمامی عزیزان. همونطور که مستحضر هستید حکومت‌های اموی و عباسی در جدالی مهم و سرنوشت‌ساز برای مشروعیت حکومت‌های خود اقدام به تخریب چهره علویان و امامان شیعه علیهم السلام کردند. در این بین حضرت ابو طالب هم به دلیل که انتصابشون حضرت علی علیه السلام انتصاب داشتن به ایشون مورد تخریب جدی واقع شدند و به خصوص حکومت عباسیان در دوره طولانی مدت حکومتی که داشتند از این طریق توانستند که بر علویان فشار بیارن و به نوعی چهره علویان رو بخوان در تاریخ و کلن در ارتباط با مشروعیت حکومت مورد هجوم قرار بدن که در این رابطه اقداماتی انجام شد که به خصوص در ارتباط با حضرت ابو طالب علیه السلام این رو بیشتر محسوس است برای ما. به همین دلیل در نشست علمی امروز در خدمت اساتید محترمی خواهیم بود جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید رضا مطهری رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره به عنوان ارائه دهنده بحث در خدمتشون خواهیم بود که مطالبشون رو در این مورد ایراد خواهند فرمود و همچنین ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبر زاکری به عنوان ناقد در این جلسه حضور دارند. من در ابتدای جلسه از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مطهری درخواست میکنم که مطالبشون رو در ارتباط با موضوع نقش عباسیان در تخریب چهره حضرت ابو طالب بفرمایند. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبتهای ایشون میریم.
اللهم صل على محمد اجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجهم. خدمت شما عرض کنم که من مجبورم قبل از شروع عرایزم یک روایتی رو معمولا در ارتباط با صلوات بر پیامبر در ابتدای عرایزم وقتی که صدای صلوات رو نمیشنوم عرض میکنم و اون هم روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جدا از اون روایت هایی که در باب ثواب صلوات وجود داره، در بحث نقش صلوات در ایجاد همگرایی در واقع که خیلی مهم هست که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانه یذهب بالنفاق. این روایت خیلی مهمی است که انشالله مد نظر قرار بگیره برای همه ما. خدمت شما عرض کنم، ابتدا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و نشست و تشکر ویژه دارم از دوستان خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای زاکری که نقد جلسه رو پذیرفتن و همینطور جناب آقای دکتر نجفی که زحمت اداره جلسه رو بر عهده دارن و دوستان دیگری که در خدمتشون هستیم. در ارتباط با چهره حضرت ابو طالب علیه السلام و نقش ایشان در دفاع از پیامبر و در ترویج دین مبین اسلام و در واقع نقش بیبدیلی که در حمایت از پیامبر و حمایت از اسلام داشتن، ببینید ما داریم میگیم حمایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و حمایت از اسلام، این دو تا نکته، یعنی من تاکید دارم روی این دو کلمه. اولا پیامبر، نه فقط محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، چون وقتی که میگیم در بحث حمایت ابو طالب از محمد ابن عبدالله، ممکنه این صلی الله علیه و آله ممکنه این به ذهن بیاد که خب یک حمایت خانوادگی بوده، این چیز خیلی مهمی نیست، اما اون چی که مهمه در حمایت از پیامبر هست، یعنی محمد ابن عبداللهی که پیامبر هست مورد حمایت و دفاع حضرت ابو طالب قرار میگیره. این یک نکته که باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع اقدامی که در ترویج اسلام یا نقشی که در ترویج اسلام داشتن. بنابراین این نکته پس به صورت جدی باید در واقع به عنوان یک امر پذیرفته شده و یک اصل مسلم در واقع این رو ما بگذاریم که نمیخوام اصلا راجع به بنامه اینجا اصلا راجع به ایمان حضرت ابو طالب و نقش ایشان در حمایت از پیامبر و دفاع از حضرت رسول صلی الله علیه و آله اصلا نمیخوایم صحبت، چون این به عنوان یک اصل پذیرفته شده است برای ما. اما با این وجود میبینیم که با همه این به اصطلاح اقدامات و فداکاری ها و کارهایی که انجام دادن، که من فقط یک نمونش رو در تشویق فرزندشون امیرالمومنین علی علیه السلام در دفاع از پیامبر اشاره میکنم که وقتی که به اصطلاح متوجه ایمان آوردن فرزندشون شدند، نه تنها مانع نشدن در جامعه اون زمان به اصطلاح عصر جاهلی و قریشی که در مقابل پیامبر ایستاده بودن، نه تنها مانع نشدن، بلکه به صورت کامل در تشویق ایشان اقدام کردن. این نکته بسیار مهمی است که در بحث حضرت ابوطالب یا مثلا در اون دعوت عشیره، خب خیلی از افراد به تمسخر به حضرت ابوطالب در واقع این رو گوشزد کردن که از این به بعد باید از فرزندت علی تبعیت کنی، با توجه به اون سخنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود و اتفاقاتی که رخ داد. خب این سخن در واقع دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و شماتت کنندگان نسبت به حضرت ابوطالب، علی الغالب باید یه واکنشی رو از جانب ایشون نسبت به فرزندشون، بر فرض در واقع عدم اعتقاد ایشان به ایمان پیامبر به اسلام و به دین جدیدی که پیامبر مطرح کرده بود، علی الغالب باید یک واکنش منفی رو می‌دیدیم، ولی می‌بینیم که چنین چیزی اتفاق نمی‌افته. به هر حال اینها نشانه‌های مختلفی است که در ارتباط با ایمان ابوطالب جای هیچ تردید رو باقی نمیگذاره. یا در جریان شیب ابوطالب، خب ما در گزارش‌های تاریخی داریم که حضرت ابوطالب وقتی که همه میخوابیدن و پیامبر صلی الله علیه و آله میخوابید، ایشون جای فرزندان خودش رو با پیامبر عوض میکرد، یعنی فرزندان خودش رو جای پیامبر میخوابون و پیامبر رو به جای اونها منتقل میکرد که اگر خطری، من فقط به صورت سوال مطرح میکنم، یعنی چه چیزی باید باشد، چه نکته‌ای باید باشد که غیر از ایمان، غیر از بحث ایمان، چه چیزی میتونه چنین نقشی رو در واقع ایفا کنه که انسان حاضر باشه فرزند خودش رو فدا کنه. من جز ایمان واقعا چیز دیگری نمیبینم در این قضیه. به هر حال اینها نکات متعددی است و نهایتا این که پیامبر صلی الله علیه و آله سال رحلت حضرت ابوطالب رو عام الحزن نامیدن. اینها نشان دهنده اون جایگاه و پایگاهی است که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله دارد و ایمانی که از ایشان در واقع گزارش شده. و در این حال ما بعد از رحلت پیامبر فقط کافی است نگاهی بیندازیم به اون چه که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. ببینید بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از رحلت حضرت ابوطالب، پیامبر صلی الله علیه و آله برای نشر دعوت خودشون از مکه خارج شدن. وقتی که میخوان وارد مکه بشن، به هر حال همون قبیله بنی هاشم هستن، همون طایفه هستن، منتها فقط ابوطالب در بین اونها نیست. این نبود ابوطالب سبب میشه که پیامبر برای ورود به مکه احساس امنیت نداشته باشه. خب پس تفاوت ببینید از کجا تا به کجاست. خب با همه این اوضاع و احوال ما به یک باره میبینیم وقتی که به منابع مراجعه میکنیم، ضدیت‌های شدیدی با حضرت ابوطالب علیه السلام دیده میشه و برخی از منابع تلاش برای تخریب چهره حضرت ابوطالب دارن و اینکه حتی منکر ایمان ایشان بشن. خب عوامل مختلفی قطعا در این جریان دخیل هستن، من نمیخوام به عوامل مختلف و متعدد اشاره کنم، اما اون چرا که در این بین به صورت جدی میتونیم بهش اشاره کنیم، نقش جریان‌های سیاسی و به صورت مشخص دو تا حکومت اموی و عباسی است که در این جریان نقش داشتن، یعنی هم امویان و هم عباسیان در این جریان نقش تأثیرگذاری داشتن. و حالا ابتداعا مجبوریم به دلایل اونها بپردازیم، یعنی به چه دلیل این حکومت‌ها یا چرا این حکومت‌ها در واقع در تخریب چهره ابوطالب به اصطلاح تلاش کردند و سعی کردند که از ابوطالب چهره‌ای غیر از اون چه که در اصل وجود داشته و در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته و در واقع اتفاق افتاده گزارش بدن. چه چیزی سبب شد که چنین گزارش‌هایی در منابع منعکس بشه؟ خب بدون تردید ما وقتی که تاریخ اسلام رو مشاهده می‌کنیم، یکی از مهمترین نکاتی که می‌بینیم فضائل فراوان و بیشمار امیرالمومنین علی علیه السلام است از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله. فضائل فراوان و در این حال در کنار فضائل، جدای از فضائل، یک قسمت فضائلی است که از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و گزارش شده، یک قسمت اقدامات و فداکاری ها و در واقع جانفشانی های حضرت امیر در برابر مشرکان و در دفاع از اسلام و در دفاع از پیامبر صلی الله علیه و آله است. نکته ای که در ارتباط با رقیبان یا دشمنان امیرالمومنین علیه السلام و دشمنان اهل بیت دیده نمی شود. شما مثلا امویان رو ببینید، وقتی که در اینا به هر حال در جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر حضور دارن، اون چرا که نهایتا میتونیم به عنوان سابقه اسلام و امویان ازش یاد کنیم و بگیم اینها از چه زمانی مسلمان شدن، بعد از فتح مکه است که پیامبر صلی الله علیه و آله به اصطلاح بعد از فتح مکه اینها به نوعی مجبور شدن مسلمان بشن یا اسلام بیارن، یا به عبارت دقیق تر عرض کنم خدمت شما، تسلیم بشن. نه اینکه حتی بگم اسلام بیارن، تسلیم بشن. و همه انتظار داشتن که پیامبر اینها رو مجازات کنه، اما پیامبر فرمود اذهبوا انتم طلقا. اگرچه این واژه و این عنوان طلقا بر اونها موند، به عنوان یک مهر ابدی بر چهره اونها ماند، اما به هر حال اینها گروهی بودند که تلاش کردند برای دستیابی به قدرت و امتیازاتی در جامعه اسلامی، و طبیعتاً با وجود افرادی مانند امیرالمؤمنین چنین وضعیتی رو اینها نمیتونستن داشته باشن. لذا یکی از مهمترین راه‌های اونها، ما یک جریانی رو در تاریخ اسلام مواجه هستیم با عنوان جعل حدیثی، که از مهمترین راه‌هایی که اینها بهش پرداختن استفاده از جریان جعل حدیث برای فضیلت سازی و فضیلت زدایی بود. فضیلت سازی برای عده‌ای که فاقد اون فضائل بودند، مثل رقبای اهل بیت، مثل دشمنان اهل بیت. فضیلت زدایی از گروهی که اون فضائل رو داشتن، مثل امیرالمومنین. خب اتفاقات و اقدامات زیادی رخ داد که من نمیخوام وارد اون مباحث بشم و مربوط به عصر امویان هست. اما وقتی که میرسیم به دوره عباسیان، عباسیان هم در واقع یه چنین وضعیتی درشون دیده میشه، با اینکه عباسیان میدونیم که به هر حال از بنی هاشم هستن. علل قاعده انتظار این بود که اینها نسبت به اهل بیت یک در واقع برنامه مناسبتری، یک رابطه دوستانه و مناسبتری داشته باشن. انتظار جامعه حمایت اینها از اهل بیت بود. اینها اصلا با شعار الرضا من آل محمد در سر کار اومدن. حتی در اون اقدامات اولیه اونها، کارهایی که انجام دادن عباسیان، انتصاب خودشون به علویان اهل بیت بود، که حالا من این رو عرض خواهم کرد خدمتتون که ادعاهای اونها برای مشروعیت حکومتشون در آغاز چی بود. با این در واقع با یک برنامه ریزی حساب شده و دقیق اومدن، ولی بعد اقدامات و اتفاقات دیگری رقم خود و اقدامات دیگری انجام دادن. ما اگه بخوام یک نگاه اجمالی به تاریخ عباسیان و رابطه اونها با علویان داشته باشیم، خود تا زمانی که خود عباس زنده است که رابطه تقریبا رابطه دوستانه است، یعنی در کنار امیرالمومنین و اهل بیت حضور داره و حتی گزارش هایی هم از تقابل او با خلفا مطرح شده. بعد از اینکه عباس از دنیا رفت، فرزندان او هم همچنان در کنار علویان، در کنار امیرالمومنین و علویان حضور داشتند، که یک نمونه آنها عبدالله ابن عباس که به جدای از کارگزاری امیرالمومنین علیه السلام، یکی از شاگردان برجسته امیرالمومنین بود. در حال بسیاری از روایات متعدد تاریخ اسلام و خدمت شما عرض کنم تفسیر و مطالب دیگر از زبان عبدالله ابن عباس از امیرالمومنین نقل شده، این در این که به اصطلاح تردید وجود نداره، به عنوان یکی از همراهان امیرالمومنین حضور داره. و بعد از رحلت امیر، بعد از شهادت امیرالمومنین هم باز ارتباط عبدالله ابن عباس با علویان همچنان رابطه مناسبی هست، اگرچه اون رابطه عمیق و وسیعی که قبل از اون وجود داره دیگه دیده نمیشه. یعنی وقتی که مخصوصا بعد از اینکه امام حسن علیه السلام مجبور شد صلح رو بپذیره و از کوفه به مدینه و به حجاز در واقع رفتن، از اون زمان به بعد دیگه ما همکاری بین عباسیان و علویان نمی‌بینیم. حتی گزارش‌های وجود داره که عبدالله ابن عباس در پایان عمرش وصیت کرد به فرزندش علی ابن عبدالله که از قیام‌ها و حرکت‌های بنی عمامشون دوری کنه، یعنی از قیام‌ها و حرکت‌های علویان. حالا وصیت‌های مختلفی داشت، یکیش این بود، یکیش هم این بود که برن به سمت شام. حالا این که چه اتفاقی افتاد و چی رخ داد، این به جای خود بماند، ولی به هر حال از اینجا به بعد دیگه تقریبا رابطه تا حدود زیادی میتونیم بگیم که رابطه همکاری نیست. واقعش ما نهایتا حضور عبدالله ابن عباس رو در جریان حرکت امام حسین علیه السلام در جایی میبینیم که میخواد از امام حسین علیه السلام میخواد که از رفتن به سمت مکه، به سمت کوفه خودداری کنه، از امام میخواد به سمت عراق نره. چیزی فراتر از این دیده نمیشه. اما ادامه چه اتفاقی میفته دیگه؟ هیچ همکاری واقعا بین عباسیان و علویان دیده نمیشه، مگر اون جاهایی که عباسیان میخوان از علویان استفاده کنن، بهره برداری کنن. لذا ما در حرکت امام حسین علیه السلام هیچ فردی رو از عباسیان نمیبینیم، یعنی هیچ شخصی از عباسیان در این جریان حضور نداره. در ادامه اگرچه نامه عبدالله ابن عباس به یزید مبنی بر توبیخ او به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام وجود داره، اما این نشانه از همکاری نمیتونه باشه. اما وقتی که میرسیم به عصر عباسیان، به آغاز حرکت سیاسی عباسیان، اونجا مشاهده میکنیم که عباسیان برای حرکت خودشون ادعای ارث‌بری از علویان رو دارن. یعنی چی؟ ما اگر حرکت عباسیان رو نگاه کنیم، اینکه از چه زمانی حرکتشون آغاز شد و چگونه حرکت خودشون رو شروع کردن، ببینید عباسیان در شام مستقر شدن. بعد از مرگ عبدالله ابن عباس، فرزندش علی به شام مهاجرت کرد و در شام مستقر شدن. حالا چه اتفاقی اونجا افتاد، اینجا جاش نیست که بخوایم بهش بپردازیم. اما در ادامه وقتی که اینا می‌خواستن حرکت سیاسی خودشون رو آغاز کنن، چون حرکت سیاسی به هر حال یک مشروعیتی باید داشته باشه، یعنی هر کسی، هر حکومتی رو شما در تاریخ این دنیا نگاه کنید، به هر حال اون مقبولیت و مشروعیتش باید وابسته به یک جایگاه و یک نقطه اتکایی باید داشته باشه. در واقع این نقطه اتکا حالا یا ملیت بود، یا قوم بود، یا مذهب بود، که عباسیان در این بین به هر حال قوم و قبیله قدرتمندی که نداشتن که بخوان با قدرت قوم و قبیله به حکومت برسن. از اون طرف مشروعیت ملی هم طبیعتاً نداشتن، چون مشروعیت ملی به معنی که همه مردمان اون سرزمین اون قلم رو اونها رو بپذیرن. بنابراین به دنبال مشروعیت یا مقبولیت دینی و مذهبی بودن. اتفاقی در این زمان افتاد و اون همین که ابو هاشم عبدالله پسر محمد حنفیه در سفری به شام بیمار شد، مسموم شد به گفته منابع، که معروف است که امویان این رو مسموم کردن، که من این رو هم واقعش قبول ندارم. به اعتقاد من شاید عباسیان بشه گفت که نقش داشتن در این جریان، چون امویان هیچ بهره ای نمی بردن از کشتن ابو هاشم. وقتی که ابو هاشم مسموم شد، بردنش گفت منو ببرید پیش پسر عموم محمد ابن علی ابن عبدالله، که در اون زمان به هر حال دنبال یک راهکاری برای حرکت سیاسی بود، و در اونجا به ادعای عباسیان ودیعه امامت رو به او واگذار کرد. یعنی ابو هاشم که رهبر جریان کیسانیه بود، مدعی امامت کیسانیه بود، ودیعه امامت رو به عباسیان واگذار کرد. یعنی عباسیان در واقع در اینجا ناخودآگاه اعتراف میکنند بر این که امامت از علویان به اینها منتقل شده، ولی اینکه حالا اون خط امامتی که اونها مطرح میکنن ما قبول نداریم، ولی ادعای عباسیان اینه که این ودیعه امامت از اونجا به اینها منتقل شده. خب وقتی که این ادعا رو مطرح کردن، بعد هم شعار رضا من آل محمد و اتفاقات دیگری که رخ داد. ولی وقتی که اینها به مسند قدرت تکیه زدن، به یک باره با مدعیان مواجه شدن که رقیب جدی برای اونها بودن. این مدعیان کیا بودن؟ علویان بودن، و چهره بارز علویان حسنیان و عبدالله ابن حسن ابن حسن یا عبدالله محض و فرزندانش، کسانی که اتفاقا در اواخر حکومت امویان در یک اجتماعی اینها جمع شده بودند و اقدام کرده بودند برای معرفی کاندیدای خلافت به جامعه. این کاندیدای خلافت به جامعه رو که معرفی کردند کی بود؟ محمد ابن عبدالله که بعدها معروف شد به نفس زکیه. خب این که هستم بعدها عباسیان در بعضی جاها همراهی میکنن برای با بنی هاشم، منتها اون همراهی فقط برای پوشش هست. دقیقا یکیش همینجا بود که اینها عباسیان هم در این کنگره در محلی به نام عبوا جمع شدن. در کنگره عبوا عباسیان هم حضور داشتن که اونجا البته امام صادق علیه السلام به حسنیان فرمود که حکومت به شما نمیرسه و به شکلی اشاره کردن که به صفا و منصور که در جلسه حضور دارن که اینها به حکومت خواهند رسید. یعنی امام از اون چی که داشت در خراسان و نواحی دیگر اتفاق می افتد خبر داشت. به هر حال عباسیان در اینجا اومدن بیعت کردن با علویان، محمد ابن عبدالله نفسکی، ولی وقتی که به حکومت رسیدن به یک باره اینها رو در مقابل خودشون دیدن. اینها مدعی حکومت شدن، مدعیانی که اتفاقا نفوذ هم داشتن در جامعه. و این نفوذ اونها در واقع به گونه ای بود که خطر جدی برای حکومت عباسیان به وجود می آورد. من معتقدم اگر حرکت حسنیان منسجم و با برنامه‌ریزی دقیق حساب می شد، در همون آغاز حکومت عباسی می تونستن تومار حکومت عباسیان رو برچینن. اما اونها برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده ای رو حالا متاسفانه یا خوشبختانه نداشتن دیگه، نتونستن که این کار رو از پیش ببرن. خب عباسیان به یک باره با چنین رقیبی مواجه شدن، در حالی که حتی در سخنرانی های ابتدای حکومتشون هم شما اگر سخنان صفاح و برخی از بستگان عباسی رو در ابتدای حکومت عباسیان نگاه کنید، بر حقانیت امیرالمومنین در جانشینی پیامبر تأکید میکنن و تصریح میکنن. اما به یک باره وقتی که دوره منصور میسیم که دوره حکومت تثبیت حکومت عباسیان گذشته، به یک باره مواجه میشیم با یک وضعیتی که اینها رو رقیب خودشون میدن. خب وقتی که اینها رقیب به حساب میان، طبیعتا باید اینها رو از صحنه خارج کرد. بنابراین باید اون چرا که سبب مشروعیت حکومت اونهاست، اون چرا که سبب به اصطلاح مقبولیت این افراد در جامعه هست، یعنی اون چرا که اینها به سببش ممکنه برن به دنبال حکومت و حاکمیت، این رو از بین ببرن. خب از طرف اینها در ابتدا اون همه تعریف و تمجید کردن از امیرالمومنین، امیرالمومنین رو شایسته جانشین پیامبر دونزن، الان بلافاصله نمیتونن برن سراغ دقیقاً تخریب شخصیت خود امیرالمومنین، بنابراین میرن سراغ چهره هایی که مرتبط با امیرالمومنین علیه السلام باشن و در این حال زمینه برای پذیرشش هم فراهم باشه، و از اون طرف اقداماتی برای اینکه چهره های رقیب اونها رو برجسته کنن. لذا میبینیم که در این مقطع زمانی مثلا اقدامات عباسیان علیه امام مجتبی علیه السلام و گسترش روایاتی علیه امام مجتبی علیه السلام وجود داره، چون به هر حال امام مجتبی به عنوان جد حسنیان در واقع به عنوان یکی از چهره هایی بود که می توانست، یعنی تخریب چهره امام مجتبی علیه السلام می توانست در تحقق اهداف عباسیان مؤثر باشه. از اون طرف به اصطلاح چهره ابو طالب علیه السلام به عنوان یک فردی که در واقع در رقابت با جد عباسیان هست. چون ببینید ما در صدر اسلام اینو توجه داشته باشم مثلا که دو تا شخصیت مطرح و مهم داریم از بین خاندان حضرت رسول صلی الله علیه و آله، یکی ابو طالب و یکی هم عباس. وقتی که سابقه اینها رو بررسی میکنیم، خب اون چرا که مشاهده میکنیم در تاریخ اینه که ابو طالب از همون آغاز همراه و همدل و همکار پیامبر صلی الله علیه و آله در ترویج آینش، ما یک جا مخالفت از ابو طالب نمی‌بینیم. شما برید گزارش، من که حداقل ندیدم، حالا این که عرض کنم یک جا نمی‌بینیم، شما برید گزارش تاریخی رو نگاه کنید، من حداقل حضور ذهن ندارم یک جا مخالفتی از ابو طالب مطرح شده باشه نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله. ممکنه گزارش هایی وجود داشته باشه، اما واقعش اینه که به عنوان مخالفت نمیشود چیزی رو مطرح کرد. خب اما از اون طرف جد عباسیان یعنی عباس ابن عبدالمطلب اگرچه گزارش هایی مبنی بر همکاری و رفاقت او با پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داره، من نمیخوام منکر اینها بشم، به هر حال عباس اونچه که مشخص است از جهت سنی، سنی نزدیک به سن پیامبر داشت. حالا منابع 2 یا 3 سال اختلاف بین عباس و پیامبر رو مطرح کردن که عباس 2 سال یا 3 سال زودتر از پیامبر صلی الله علیه و آله به دنیا اومده بود و این شاید سبب شده بود که قرابت سنی یک رفاقتی هم بین اونها در واقع ایجاد کرده بود و لذا گزارش‌های وجود داره مبنی بر رفاقت عباس با پیامبر در دوران پیش از اسلام و قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله. اما وقتی که به بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌رسیم، انصافا در اون مقطع زمانی هیچ همکاری بین عباس و پیامبر صلی الله علیه و آله دیده نمیشه. یعنی ما نمی‌بینیم جایی که عباس با پیامبر صلی الله علیه و آله همکاری کرده باشه، اگرچه در گزارش‌های بعدی وجود داره. حالا این رو اگر فرصتی شد در قسمت بعدی عرض خواهم کرد خدمتتون. اما به یک بار ما در منابع تاریخ اسلام که البته عمده این منابع در عصر عباسیان تدوین شدن، بیشتر منابع ما در عصر عباسیان تدوین شدن، به یک بار ما شاهد به اصطلاح فضائل بیشماری هستیم برای عباس ابن عبدالمطلب و در این حال اقدامات و اتفاقاتی که رخ داده و حتی درباره اسلام عباس، در این که حالا عباس وقتی که مسلمان شد در دفاع از پیامبر از هیچ کوششی فروگذار نکرد، در این تردید وجود نداره. در حال گزارش های تاریخی این رو میشه از گزارش های تاریخی این رو به دست آورد، اما واقعش اینه که وقتی که ما گزارش های تاریخی رو نگاه میکنیم درباره اسلام عباس نمیتونیم زودتر از آستانه فتح مکه به قطعیت برسیم. اون چی که وجود داره در آستانه فتح مکه است که عباس مسلمان میشه و شاید با توجه، یعنی میشه اینجوری تحلیل کرد، با توجه به اخبار و گزارش هایی که به عباس میرسه مبنی بر این که پیامبر صلی الله علیه و آله در حال حرکت به سمت مکه است و رسیدن به مکه، عباس هم همون زمان حرکت میکنه به سمت مدینه و در بین راه به پیامبر صلی الله علیه و آله برخورد میکنه. البته نقشی هم در جریان فتح مکه بدون خونریزی ایفا میکنه، ولی اون چه که مشخصه راجع به اسلامش نمیشه زودتر از این چیزی رو پذیرفت، ولو اینکه در منابع ممکنه به خیلی قبل از این رو نسبت بدن. به هر حال این سبب میشه که ما به یک بار وقتی که میرسیم به عصر عباسیان، چون منابع ما عمدتا در عصر عباسیان تدوین میشن، با یک هجمه علیه ابو طالب مواجه میشیم. یعنی در واقع عباسیان به دنبال زدن اون ریشه و اساس حرکت طالبیان و علویان، بهترین راه رو در این میبینن که به تخریب چهره ابو طالب بپردازن، کاری که البته قبلا سابقه داشت و امویان این کار رو انجام داده بودن. حالا این قسمت ابتدایی بحث، اگر فرصتی شد مجدد در خدمتتون خواهم بود. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا مطهری بابت مطالب بسیار ارزشمندی که در مورد نقش عباسیان در تخریب چهره حضرت ابو طالب علیه السلام ارائه دادند. واقعا مظلومیت حضرت ابو طالب علیه السلام در جریان این زیاده خواهی حکومت‌های اموی و عباسی کاملا مشهود است و کسی که زحمات زیادی برای گسترش اسلام کشید، این گونه توسط دولت‌های اموی و عباسی چهرش تخریب شد و حتی اونها از تخریب چهره اعتقادی حضرت ابو طالب فروگذار نبودند. حجة الاسلام و المسلمین آقای دکتر مطهری مطالبی رو در مورد تخریب چهره حضرت ابو طالب ارائه دادن توسط عباسیان که در ارتباط بیشتر با در ارتباط با ایمان ایشون و مطالبی که در مورد گزارش‌های تاریخی مطالب مختلفی اومده بود به اونها اشاره کردم به صورت خیلی جامع و با یک نظم مناسب به این مطالب اشاره کردن و توضیحاتی رو دادن، به خصوص در مورد اینکه دفاع حضرت ابو طالب علیه السلام از پیامبر یکی از مهمترین نقش‌ها رو در گسترش اسلام داشتن و در مورد ایمان ایشون هم ایشون اشاره کردن که تشکیکایی که وارد می‌شده به هیچ وجه سندیت نداره و نشانهای مختلفی وجود داره که ایشون به اسلام معتقد بودن، به برخی از اونها در صحبت‌هاشون اشاره کردن و اینکه عام الحزن نامیدن سال وفات ابو طالب علیه السلام توسط پیامبر صلی الله نیست دلیلی بر جایگاه و شأن با عظمت ایشون در نزد پیامبر داشته و به این نکته اشاره کردن که هیچ نوع مخالفتی هم از طرف ابو طالب در ارتباط با پیامبر مشاهده نشده و عباسیان در مورد تخریب چهره از ابو طالب مطالبی رو عنوان کردن که بیشتر به خاطر مشروعیت بخشی به حکومت خودشون بوده و چون نمیتونستن که مستقیما چهره حضرت علی علیه السلام رو مورد تخریب قرار بدن به خاطر همین به تخریب چهره کسانی مبادرت ورزیدن که مرتبط با حضرت علی علیه السلام بودند و از همین راه خواستن به حکومت خودشون مشروعیت ببخشن. تشکر میکنیم از حجة الاسلام و المسلمین دکتر مطهری بابت این مطالب و از حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای زاکری درخواست میکنم مطالب خودشون رو در ارتباط با صحبتهای ارائه دهنده محترم بس و همینطور مطالبی که خودشون در ارتباط با این موضوع دارند بفرمایند. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبتهای ایشون میریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. در مورد صلوات هم من دیگه حدیث نمیخونم، دیگه اساتید هستن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم من الان الى قیام یوم الدین. با تشکر از برگزار کنندگان این جلسه و کرسی و تشکر از جناب آقای مطهری که موضوع رو مطرح کردن که آدم هرچی بیشتر واردش میشه بیشتر قصه میخوره. کتابها و به هر حال آثار تاریخی و به ویژه کتابهای حدیثی اهل سنت و کتابهای به ظاهر معتبر اونها رو که میبینه متوجه میشه که واقعا یک کاری با برنامه بوده که انجام گرفته و همونطوری که اشاره کردن در این تخریب امویان سبقت داشتن، در واقع احادیث و اخبار ساختگی رو جعل کردن و عباسیان اونها رو نشخوار کردن و گاهی هم یه چیزهایی هم خلاصه بهش افزودن. وقتی که آدم میخونه گاهی خیلی تعجب میکنه و افسوس میخوره. خب ما میبینیم پیامبر هم طوری که اشاره کردن 13 سال در مکه بوده. در این 13 سال عباس چیکار کرده؟ هیچ گزارشی نداریم که آقای عباس ابن عبدالمطلب کاری کرده باشه بعد از بعثت. اما ابو طالب از آغاز تولد پیامبر در واقع مثل این که از قبل اطلاعاتی داشته، در کنار پیامبر بوده، به حمایت از پیامبر پرداخته و حتی طبق خبری که در کافی هست در اون اول در یک مورد یه ابو لهب هم اومد به حمایت از پیامبر. این ابو لهب چون اون اول قبل از انذار عشیره که باید حالا به خصوص در واقع تبلیغ بشه، ظاهراً باز قبل از اون باشه، میخواستن اصلا پیامبر رو بکشن. همین که فهمیدن شعار لا اله الا الله رو میده، اصلا تصمیم بر کشتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتن. و ابو طالب حضرت علی رو فرستاد، گفت برو عموتو بگو بیاد. اگر در خونشون هم بسته بود، به زور در خونه رو باز کن، چون میدونست کفار قریش توطئه قتل پیامبر رو دارن و طبیعتا هرچه نیروی مدافع پیامبر بیشتر باشه، اونا بیشتر از این تصمیمشون برمیگردن. زن ابو لهب اونم خلاصه کفار وعده داده بود من این مشغول میکنم، خلاصه شما کار خودتون انجام بدید. این نکته هم بگم که اصلا دو تا از دختران پیامبر، رقیه و ام کلثوم، در واقع عروس های ابو لهب بودن. یعنی از این جهت هم پیوند کیشاوندی سبب بی و هم نسبی داشت. حالا در اون مرحله آقای ابو لهب به دفاع از پیامبر حرکت کرد، گفت اگر بخوان آسیبی به سر برادر من برسن، من مسلمان میشم. تهدیدشون کرد، سوگن خورد به لات و عزا که من مسلمان میشم اگه شما بخوان این کارو. اونام دیدن عجب این مسلمان بشه. خب یه نفر به اونم یه نفری که به هر حال متعصب از به یاران پیامبر افزوده میشه، گفتن نه اصلا ما چنین قصدی نداشتیم. اما روش کار کردن و بعدن شد خودش دشمن پیامبر، چون همسرش کسی که در کنارش بود. خب منظور اینه که ما در اینجا یک نمونه از ابو لهب، حالا خبرش رو ما نمیتونیم بگیم خیلی دقیقه چون در، اما به هر حال چنین خبری هست. اما راجع به عباس هیچ نکته‌ای که دفاع از پیامبر باشه، حمایت از پیامبر باشه نمیبینیم. خب اون گزارش حوادث و جریان‌هایی رو که مطرح کردن کاملا صحیحه. فقط من به یه نکته اشاره میکنم که چرا ابو هاشم در واقع اون دعاتش رو داد به بنی عباس. خب طبیعتا اینا یک استکاکی بین فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها و محمد بن حنفیه بود. این یه نکته. نکته دوم اینه که ابو هاشم پسر نداشت، بهش میگفتن ابو البنات، بابای دخترها، و چون تحت نظر بود در اونجا و در واقع کسی که در دسترسش بود میشد خلاصه بهش اعتماد کرد، همین بنی عباس بودن. بنی عباس بودن و به خاطر اون دعات رو اصلا به اونها داد، اسامیشون، شخصیتهاشون، و وارث در واقع تلاشهای ابو هاشم که حالا اولین متکلم وقتی که در علم کلام مطرحون به عنوان شخصیت برجسته علمی بوده در اختیار اونها قرار داد و اونها استفاده کردند. اما حسنیان، اولاد بنی حسن، عبدالله ابن حسن، به هر حال از این حوادث اطلاع نداشت. امام صادق میدونست اون دعاتی که در واقع شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میدن، اینها تحت نظر بنی عباس هستند، چون اونها زرنگی میکردن یا به دستور عباسیان به امام صادق نامه نوشن، به عبدالله ابن حسن نامه نوشن که آقا شما بیاین به عنوان خلیفه باشه. خب اینا این حوادث بود. در ابوا هم که خب بیعت کردن، ادعای محمد نفس زکیه که قیام کرد این بود که آقا منصور صفا دیگر اعضای بنی امیه، حالا داوودم بوده، بنی عباس، اینها اصلا با من بیعت کردن و چون با من بیعت کردن پس اون کسی که شایسته خلافت هست من هستم نه بنی عباس. و پس قیام محمد ابن عبدالله در مدینه مشروعیت عباسیان رو زیر سوال برد، برای اینکه در واقع یک مبارزه کنه. خب یه مبارزه کردن و حالا دیگه نمیخوام به تفصیلش بپردازیم. یکی از کارهاشون همین بود، تخریب کردن، شروع کردن تخریب کردن. خب اشاره کردن که چهره علی علیه السلام مورد تخریب قرار نگرفت، واقعیت اینه که نه، اصلا اونها سعی کردن به گونه‌ای فضائل علی علیه السلام رو با کتمان از بین ببرن. یه وقتشون اوائل حکومتشون بود، اصلا منصور دوانقی رو که میگن بعضی نقل کردن دیگه، این یک کشکول گدایی داشت، یا علی یا علی میگفت، دانق دانق، خلاصه پول جمع میکرد، یعنی با نام علی. حالا تا چقدر صحت داشته باشه تو تاریخ چین چیزی هست، بعضی میگن از خصیص بود، خلاصه در بخششاش اینطور. نه حضرت علی رو، من نظرم اینه که حضرت علی علیه السلام رو سعی کردن اون فضائلش رو بپوشونن افزون بر ابو طالب. چه کار کردن؟ من نمونه ذکر میکنم. خب شاید بشه گفت مهمترین کتاب تاریخی درباره سیره نبوی سیره ابن اسحاقه. خب این سیره تا قرن هفتم بوده، یعنی ابن ابی الحدید که همزمان بوده حالا با سقوط عباسیان، 600 خورده، حالا 666 در واقع سقوط عباسیانه، در اون مقطع بوده، از این کتاب استفاده کرده. ابن طاووس از این کتاب استفاده کرده، اما بعد کتاب نسخه‌هاش از بین رفته، نیست. با اینکه اینقدر این کتاب مهم بوده که برخی میگن اون آقایی که احادیث رو در فضیلت قرآن از قول ابی ابن کعب جعل کرد، گفت من دیدم مردم کتاب ابن اسحاق رو میخونن به خاطر اینکه یک کم قرآن بخونم این همه احادیث فضیلت نقل کردم. خب ابن اسحاق چطوری این کتاب رو نوشت؟ البته خب گرایش شیعی داشته، ارتباط با امام صادق داشته، میشه از برخی از نقل ها استفاده کرد، اما همه اون مرزهای دقیق رو نمیشناختن. ایشون در واقع معلم مهدی عباسی بود، یعنی فرزند منصور، و به خواست منصور گفت آقا یک کتابی در باب مقاضی و تاریخ اسلام بنویس برای پسرم، از حوادث جز میشه آگاه بشه. قبلا یک کتاب های تدوین شده بود، اما خب اون آتش زدن از بین بردن که حالا با اشکال نداریم. این آقای محمد ابن اسحاق ابن یسار که حالا فوتشن 150 از حدودن، کتاب رو برای کی می‌نویسه؟ مهدی، مهدی عباسی، پسر منصور. چندین نسخه ازش هست، حالا گزارش های تاریخیش هست، یه نسخه سهیل زکار داره، یه نسخه حمیدالله داره که آدم بسیار متعصبی است، به نظر من دقت باز بشه در نوشته هاش. یه نسخه کاملتری آقای احمد مزید فریدی داره که اومده هم متن هم گزارش های ابن اسحاق رو گردآوری کرده که خب بیش از 500 صفحه است. یکی از علما آقای حسین مرادی نسب هم روایت های یونس رو از ابن اسحاق گردآوری کرده که حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده که از این نظر باید به نظر من بهش توجه بشه که کمتر مطرح میشه. من مطالعه کردم، دیدم در این کتاب آقای ابن اسحاق قضیه قدیر خم رو نیاورده. خب بعضی میگن نیاورده، سوال نمی‌کنن چرا نیاورده، چون من بعضی مصاحبه‌های رادیو یا تلویزیون بود یه وقت شنیدم، یعنی این آقا نیاورده، اما هیچ کس سوال نمی‌کنه چرا نیاورده. علتش این بوده که آقای منصور ازش خواسته کتابی در باب مقاضی بنویسه برای فرزندش، چی؟ مهدی. خب اگر این قضیه قدیر خم رو مینوشت معناش چی بود؟ معناش این بود که به بچهش یاد میداد که آقا این حکومت ما مشروعیت نداره. گرچه اونها این که میگن ما وارث مثلا محمد ابن حنفیه هستیم، باز همین مشروعیت رو میخوان برای خودشون درست کنن، به گونه‌ای از نظر ذهنی برمیگرده به حضرت علی علیه السلام. اما این رو، این شخصیتی است که به هر حال گفته شده از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، این قضیه این مهمی رو نیاورده. باز من از این زاویه به این کتاب نگاه کردم، دیدم مثلا قضیه انذار عشیره اصلش برمیده به ابن اسحاق، این که حضرت علی اومد و پیامبر فرمود هر کس با من در واقع ایمان بیاره وزیر و وصی من هست، اصلش برمیده به ابن اسحاق. اما در این نسخه هایی که عرض کردم، غیر از حالا آقای مرادی نسب، در این سه نسخه‌ای که هست، این رو از ابن اسحاق که نقل کردن، این قسمتش رو نیاوردن. ولی اینکه تاریخ طبری که نقل کرده، طبری در کتاب تهذیب الآثارش که نقل کرده، این قسمتش هم داره که تو وزیر و وصی و جانشین من هستی. خب یعنی نشون میده که ابن اسحاق جاهایی که میدونسته که میشه خلاصه مورد اعتراض قرار نگیره یه چیزایی می آورده، اما جاهایی که احتمالاً قضیه قدیر خم رو دیگه احتمالاً بهش گفتن یه وقت این قضیه رو تو کتابت نیاری، ایشونم نیاورده. در مهمترین کتاب تاریخی، تاریخ اسلام، سیره ابن هشام. پس بنابراین میبینیم از بین بردن فضائل امیرالمومنین هم بودن، اما این رو در واقع با کتمان و جلوگیری از نشر فضائل و مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام جلو این رو گرفتن که خوب وقتی یک خبری، یک گزارشی یک مدتی ذکر نشسته مثلا یادشون میره. حوادث قبل از اوائل انقلاب رو اگر واقعا ما نگیم، تبدیل به فیلم نشه، سریال نشه، گفتگو نشه، تاریخ نشه، نسل جدید اصلا یادشون میره. الان برخی حالا سریال هایی که همین چند وقت قبل صدا و سیما گذاشت، یک اهمیتش در این بود که بخشی از حوادث اول انقلاب رو برای نسل نو حالا مطرح میکنه. پس بنابراین به نظر من این آقایان عباسیان دو کار انجام دادن: چهره امیرالمؤمنین یا فضائل امیرالمؤمنین رو با کتمان فضائلش در صدد تخریبش بودن که به مرور این کار رو انجام بدن، و نکته دیگر اینه که دیگه نسبت به ابو طالب صراحت داشتن که این وارث در واقع اون چی که بنی امیه گفتن و نقل کردن. حالا ما اونجا نمیبینیم چی نوشته، حالا اگر نکته خاصی بود. آره. تخریب کردن اینو به صراحه بود، یعنی اون چی که بنی امیه روایات رو که نقل کردن، این روایات رو اینها هم مطرح کردن. ابن ابوالحدید در جلد 14 هست، یک بحث مفصلی راجع به ابو طالب داره، دو سه تا نکته داره. حالا هم ابن ابوالحدید داره، حالا ما این عرایزمون چون جناب آقای مطهری در واقع به گونه شاهد عینی کمتر مطرح کردن، بیشتر به عنوان یک تحلیل کلی موضوع رو مطرح کردن، من حالا به نمونه ای ذکر میکنم. ابن ابوالحدید یک روایت نقل میکنه که میگه محمد ابن عبدالله نامه‌ای که به منصور نوشت میگفت من فرزند بهترین افرادم و بدترین افراد، شر الاشرار، سید از سید ال... سید بزرگان هستم و نمیدونم پسترین، یعنی میخواد بگه که خودش، یعنی اینا جعله، خود ابن عبدالله میگه این جعلیست، یعنی از قول آقای محمد ابن عبدالله هم حدیث نقل میکنن که خودش گفته که ماله، یعنی من جدم آقای ابو طالبه که اصلا به پیامبر ایمان نیاورد، یا خود منصور باز نامه‌ای به اون منصور است، حالا اون شاید ابن عبدالحدید نباشه علیه صحابه است، میگه که پیامبر 4 عمو داشت، 2 کافر بودن، 2 مؤمن، 2 خوب بودن، 2 بد. خب بابای ما از اون خوبا بود، خوبی دیگرش طبیعتا حمزه است، 2 بدش، یکی ابو لهب میشه، یکیش چی؟ ابو طالب. یعنی ابو طالبی که این همه حمایت کرده در کنار ابو لهب قرار میدن. آقای عباسی که در فتح مکه رسما برحال در جنگ بد ایشون علیه مسلمان ها بوده دیگه، شاید اگر حضور اینها نبود ولو به خاطر حفظ مالش، برحال مال خیلی از مال میگذرن دیگه، از مالشون میگذرن، این حاضر نبود از مالش بگذره، تو جنگ بعد علیه مسلمان ها بود، تازه عقیل رو هم با خودش همراه کرد، طالب رو هم با خودش همراه کرد که برحال برای اون کاروان تجارتی بیان بریم که اون مال و تجاره رو حفظ کنیم. یعنی تمام این در واقع حقایق و وقایع بهش بیتوجهی میشه که بخوان مطرح کنن که آره ما چیزی هستیم که جدمون مسلمان بوده، اما جد شما خلاصه اسلام نیاورده و طبیعتا اون آثار، کتاب ها و نوشته هایی که در اون مقطع نوشته شده همه در واقع علیه ابو طالب است، اینا مهر تأیید گذاشتن بر تبلیغاتی که بنی امیه در این زمینه انجام داده. البته من معتقدم حالا شاید بشه شواهدی هم برش اقامه کرد که حالا فرصت نیست، که در این جریان زبیریان هم در این حدیث سازی ها نقش داشتن، اونا خیلی معرکه بودن زبیریان، چون خودشون هم تو حضور داشتن. زبیر میگه در یه نقلی میگه عروت ابن زبیر وقتی که اسم حضرت علی میبرد، اسم حضرت علی اصلا دست و پاش میلرزید، یعنی جنگ جمل وحشتی که ایجاد شده بود، اون کینه جنگ جمل با این که حضرت علی همه رو بخشید، حالا طبق نقل محمد ابن طلحه رو یا موسی ابن طلحه رو یکی از اینها رو رسما خواست و اون رو قبل از همه آزادش کرد، که اون وحشت کرد، خیال کرد اون که خواسته میخواد سرش ببره، اما این وحشت باعث شده بود که حالا خود ادعای رقابت هم که داشتن به خاطر کاری که عمر انجام داده بود و جز شورای 6 بودن، اونها هم در این حدیث سازی ها نقش داشتن. برحال اون چی گفته شد، چون بخش عمدش مربوط به گزارش قبل از عباسیان بود، من فقط همون تخریب رو، منظور من اینه که تخریب شامل ابو طالب تنها نبوده بلکه شامل امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم شده با کتمان فضائل اون حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای دکتر مطهری و ارائه نکات ارزشمند و همچنین ناقد محترم که نکات رو فرمودن، من 2 رو از فرمایشات حضرت علی به ذهن اومد که مروری بشه بد نیست. در قسمت بحث مقدماتی اشاره داشتید به نداشتن جایگاه بالای عباسیان که مثلا میخواستن مشروعیت برای خودشون کسب کنن از این طریق، به نظر این قسمت شاید یه مقدار قابل تأمل باشه که به لحاظ قومی قبیله‌ای هم جایگاه خوبی داشتن، به ویژه بعدها اتفاقا از انتصابشون به پیامبر هم استفاده میکنن. و منظور تو این قسمت حالا اگر باز نکته مد نظر از تالی هست شفافتر بشه شاید بهتره، چون کلیت قضیه اینه که جایگاه خوبی داشتن هم به لحاظ انتصاب قبیله‌ای هم به لحاظ نسبتشون با پیامبر که بعدها از این استفاده میکنن، این شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه. نکته دوم البته شاید در قسمت دوم فرمایشات شما بود، این که انتظار میرفت به اصطلاح به گونه های تخریبگری عباسیان اشاره بکنید که شاید تو این قسمت باشه، اگر نیست خواستم این رو هم تکمیل بفرمایید. ببخشید.
اگه اجازه میدید من یه صحبتی تشکر میکنم از حضرت اسلام و المسلمین آقای رزاقی بابت مطالبی که گفتن، و همینطور تشکر ویژه از حضرت اسلام و المسلمین آقای زاکری عضو هیئت علمی پژوهش تاریخ و سیره و مدیر گروه سیره اهل بیت علیه السلام. ایشون من یه به نکته هم اشاره بکنم که آثار متعددی در ارتباط با سیره اهل بیت علیهم السلام دارن و به خصوص مجموع کتاب‌های ایشون در مورد سیره اهل بیت علیهم السلام و حضرات معصومین در کتب عربه شیعه، که با وجود اینکه این کتاب جدید الانتشار هست ولی معروفیت خوبی پیدا کرده و امیدواریم که جزو کتاب‌های پرمراجعه باشه در بحث سیره اهل بیت علیهم السلام. ایشون به یه مطالبی اشاره کردن در مورد اینکه امویان قوی سبقت رو حتی از عباسیان هم رو بودند و به نوعی آغازگر این حرکت بودند که عباسیان هم دنبال روی آنها رو کردند، و به این مسئله هم اشاره داشتن که گزارش چندانی در مورد فضائل عباس در تاریخ دیده نمیشه و برعکس در مورد حمایت‌های حضرت ابوطالب مطالب بسیار زیادی هست که نشانه های زیادی وجود داره که ایشون با تمام وجود از اسلام و گسترش این دین حمایت کردن، ولی به دلیل سیاسی امویان و عباسیان چهره ایشون رو تخریب کردن. در این بخش من از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مطهری میخوام که بخش دوم صحبت هاشون رو در ارتباط با این موضوع بفرمایید. در خدمتشون هست.
بسیار سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و جناب استاد زاکری که مطالب خوب و ارزشمندی رو فرمودند، و طبیعتا ما به قول معروف جایگاه شاگردی رو نسبت به جناب استاد زاکری داریم. به هر حال سابقه طولانی ایشون قبلا به کارگزاران معروف بودن، البته همچنان هم هستن چون هنوز تکمیل نشده. 4 جلد مفصل از کارگزاران امیرالمومنین ایشون چاپ شده و 2 جلد دیگه هم انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد، و انصافا آثار خوب و ارزشمند و قابل استفاده است که من هم خودم استفاده کردم، هم برای مطالعات خودم و هم پژوهش‌هایی که دارم، و هم دانشجویان خودم رو حداقل توصیه کردم به استفاده، و همه دوستان رو که در ارتباط با امیرالمومنین کار میکنن توصیه میکنم که این کتاب ها رو حتما ببینن. یعنی کسی بخواد پژوهشی راجع به امیرالمومنین علیه السلام انجام بدهد، به نظرم حتی اگر مرتبط با کارگزاران نباشه بی نیاز از این کتاب ها نیست. من حتی در پژوهشی که راجع به عباسیان داشتم عرض کردم که طبیعتا ربطی به کارگزاران امیرالمومنین نداره، از این آثار استفاده کردم، و البته الان به تدریج ایشون به حاج آقای زاکری سیره معروف میشن، بیشتر به جهت همین کاری که آقای دکتر نجفی معرفی کردن، سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه که 6 جلد مجزا و مجموعه اونها هم در 2 جلد، و البته کار جدیدی هم که انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد، و جوایزی هم که به حمدالله دریافت کردن در هر دو کارشون. به هر حال سپاسگزارم از نکات ارزشمندی که فرمودن، و من مطالبی رو که فرمودند خب کاملا درسته، فقط یکی دو تا نکته رو عرض میکنم که شاید فرصت نشد بهش بپردازم، لذا فکر میکنم بخوام یعنی در این قسمت تکمیل میکنم. ضمن این که این سوال حاج آقای رزاقی رو هم ابتداعا پاسخ بدم که نداشتن جایگاه، فقط این رو پاسخ بدم، بعد وارد مطالب دیگر میشم که مرتبط با فرمایشات آقای زاکری و در این حال اون تکمیل اون مباحث و عرایض هستش. در ارتباط با این که جایگاهی نداشتن، من عرض نکردم جایگاه نداشتن، ببینید عرض که عرض من اینه که حکومت ها برای مقبولیت و داشتن به اصطلاح یک مقبولیت در جامعه نیازمند یک پایگاه هستن. این پایگاه یا پایگاه قبیلگی است. قبیله وقتی که میگیم یعنی قبیله به اندازه قدرتمند باشه که بتواند یک حکومت رو پشتیبانی کنه. مثل چی؟ مثل حکومت سلجوقیان مثلا. سلجوقیان یک قبیله قدرتمندی بودند که به پشتوانه اون قدرت قبیلگی تعداد فراوان جمعیتشون اومدن حکومت مقتدری مثل غزنویان رو از ایران برانداختن. یعنی اینجور قدرتی منظورم پایگاه قبیلگیه که طبیعتاً عباسیان چنین پایگاهی نداشتن. عباسیان نهایتاً از قریش بودن و قریش این جمعیتی نداشت، ضمن اینکه این قریشی که اینها در واقع پایگاه اونها بود یک قسمتش بنی هاشم بود و حتی این بنی هاشم هم یک قسمتش عباسیان بود. یعنی همه بنی هاشم هم طبیعتاً حامی عباسیان نبودن. و اینکه بعدها به استناد به در واقع با استناد به پیامبر تلاش کردن برای خودشون مقبولیت ایجاد کنن، اتفاق نکتهش دقیقاً همینه. اینا رفتن به سمت یک پایگاه دینی، یعنی یک مقبولیت دینی. لذا وقتی که میبینیم که در مواجهه با برخی از بزرگان شیعه قرار میگیرن، مثلا در مدینه در حالی که امام کاظم علیه السلام هم حضور دارند، این هارون الرشید میگه که السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم، یعنی با تبختر در واقع اینجوری خطاب میکنه که سلام میکنه به قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله با عنوان شی پسر عمو. اونجا امام کاظم علیه السلام با عنوان پدر سلام میکنه به پیامبر صلی الله علیه و آله. برای چی این کار رو انجام میده؟ برای اینکه میخواد بگه این کسی که تو داری به سبب این مشروعیت برای خودت ایجاد میکنی، این پدر منه، این کسی که شما دارید دنبال مشروعیت هستی. لذا به اون مشروعیتی که به واسطه انتصاب پیامبر برای خودشون ایجاد کرده بود، این مشروعیت در واقع دینی و مذهبی به حساب، نه مشروعیت قبیلگی. به این اعتبار عرض کردم خدمتتون. اما در ارتباط با اقدامات عباسیان در تخریب چهره ابو طالب علیه السلام، من یک نمونه هایی رو عرض میکنم که یکیش به نوعی برمیگرده به فرمایشات حاج آقای زاکری، همین کتاب سیره ابن اسحاق. خب وقتی که ابن هشام اینو تلخیص میکنه، همونجوری که حاج آقای زاکری فرمودن، چیزهایی که در این کتاب بود، حالا جدا از اینکه ابن اسحاق خودش چیزایی رو نیاورده که به درستی هم فرمودن آورده یا نیاورده، اون به جای خود، اما حتی همونی هم که ایشون آورده مورد قبول منصور قرار نمیگیره، مورد قبول دستگاه خلافت قرار نمیگیره. چرا؟ ابن هشام در مقدمش میگه چیزهایی در این به اصطلاح کتاب وجود داره که عامه نمیپسندن، یعنی باعث ناراحتی بعضی از به اصطلاح افراد میشه. خب این بعضی افراد که باعث ناراحتی میشه کیا هستن؟ یکی از محققان جناب آقای حسنی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، یک مقاله بود در که من دیدم در مجله مکتب اسلام که ایشون اونجا اشاره کرده بود یکی از چیزهایی که از این کتاب حذف شده، حالا البته من خودم گشتم ولی نیافتم، لذا در ابتدا این رو عرض نکردم و مستندش میکنم به مقاله ایشون، بحث ایمان ابو طالبه که در این کتاب بوده و حذف شده. عرض کردم چون خودم پیدا نکردم لذا این رو با صراحت عرض میکنم، مستندش میکنم به فرمایشات ایشون که در اونجا ایشون ابن هشام نیاورده. یعنی در واقع اگه اینجوری باشه به طور واضح نقش عباسیان رو در این کتاب میشود دید دیگه. این در اینکه در حالا جدا از این بحث هم میشود نقش عباسیان رو به وضوح دید، چون مطالبی رو که حذف کرده به طور طبیعی خیلی از اونها مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام است که حاج زاکری هم به درستی اشاره فرمودن. منتها من فقط این نکته رو تصحیح کنم در عرایض خودم، شاید اشتباه برداشت شد. عرضم این نبود که اینها در تخریب چهره امیرالمومنین کاری نکردن، نه اتفاقا نه فقط در کتمان، بلکه حتی در تخریب هم بعدها اقداماتی رو اینها انجام میدن. شما به مرور هرچی که از عصر اول فاصله میگیریم اقداماتی که انجام میدن یا اصلا تلاش عباسیان برای جدا کردن علویان از پیامبر. اینکه شما علویان هستید، شما چرا خودتون رو با عنوان فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی میکنید؟ اینها که مطرح میشه به طور ناخودآگاه، اینها مطالبی است که علل قاعده در اون کتمان فضائل امیرالمومنین علیه السلام یا جدا کردن اهل بیت علیه السلام از پیامبر از تلاش های عباسیان است. این کاملا فرمایشون درسته، اما در ارتباط با اقدامات دیگری که عباسیان در تخریب چهره حضرت ابو طالب از خودشون میشه میدن. ببینید، ما یک حدیث زحزاح اگه اشتباه نکنم روایت معروفی است که در ارتباط با حضرت ابو طالب وجود داره. اون روایت از چیزهایی که دقیقا مربوط به همین دوره است و فردی به نام سفیان ثوریه به نظرم که راوی این روایت است، اگرچه در خیلی از منابع هم ممکنه با به اصطلاح حالا عنوان یک فرد ظاهر یا فرد عارف یا صوفی مثلا یه چنین تعبیری از او شده باشه، اما واقعیت اینه که فرد مورد اعتماد این است. در خیلی از روایت ما به تدلیس با عنوان یک فردی که اهل تدلیس هست معرفی شده، ولی این که یکی از شخصیت راوی این روایت این فرده و این یکی از شخصیت های عصر عباسیانه. یه روایت دیگری که در اینجا لازمه که مورد توجه قرار بگیره، روایتی که در باره ثروت عباس و اقدامات عباس و در این حال نشان دادن فقر حضرت ابو طالب نشون داده میشه، که من همینجا این رو لازم میدونم یک یادی بکنم از یکی از دانشجویان خودم که در مقطع ارشد خدمتشون بودیم در همین دانشگاه باقرالعلوم. من متاسفانه دو سه سال پیش به طور ناگهانی علارغم اینکه خیلی هم جوان بودن به رحمت خدا رفتن. جناب آقای مسکین، فردی بود به نام جناب آقای مسکین که من یک بحثی رو مطرح میکنم آنها نقد و بررسی منابع، که ایشون در اونجا یکی از مطالبی که بهش توجه داشت و به قول معروف تلاش میکرد اون رو قبول نداشته باشه، بحث فقر حضرت ابو طالب بود که ایشون اصلا اینو قبول نداشت. این که حالا ایشون البته به دنبال این بود که اثبات کند که پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو آورده به خاطر فقر ابو طالب نبوده، اما من به نکته دیگرش اشاره میکنم، این که چطور در این روایت به یک باره عباس هم حضور داره و عباسی که به اصطلاح یک فرد غنی هست، یک فرد ثروتمنده و حتی برخی از مناسب کعبه رو هم به دلیل همین ثروتش و فقر حضرت ابو طالب میاد از ابو طالب میگیره، یعنی اموالی رو در اختیار ابو طالب قرار میده از گزارشایی که وجود داره و چون نمیتونه که اینها رو برگردونه، سال بعد هم مجدد حضرت ابو طالب از او در تقاضای قرض میکنه، قرار میگذاره که اگر پرداخت نکرد این مناسب کعبه رو به او واگذار کنه. خب وقتی که اینها رو ما مشاهده میکنیم، این وضعیت رو در واقع میبینیم، به طور طبیعی میتونیم کاملا نقش به اصطلاح عباسیان رو در این گزارش ها به وضوح ببینیم. و خدمت شما عرض کنم که یه نکته رو فقط در فرمایشات آقای زاکری بود، بحث علل واگذاری داعیان ابو هاشم به عباسیان و این که چرا این کار رو انجام دادن به علویان، این فرمایش کاملا درسته، منتها من به طور کلی در این قسمت در جریان ابو هاشم به عباسیان حقیقتا بدبینم، یعنی فکر میکنم که این عباسیان بودن که نقش مهمی در کشتن ابو هاشم، چون وقتی که شما حکومت امویان رو بررسی کنید امویان هیچ نفعی از کشتن ابو هاشم نمیبرن و برعکس این نه تنها اونا ضرر میکنن بلکه عباسیان کاملا از این جریان منتفع میشن. لذا فکر میکنم بهترین نقش رو، بهترین بهره رو در واقع اونها بردن در کشتن ابو هاشم. و این نکته هم که آقای زاکری فرمودن نقش زبیری ها، من فکر میکنم این اصلا خودش جا داره که به عنوان یک بحث دیگر و یک کرسی در ویژه دیگری بهش پرداخته بشه، که دیگه ضمن خیر مقدم خدمت جناب آقای هادی اگر اشتباه نکنم از مجمع جهانی انشاءالله اگر فرصتی شد این هم میشه خودش به عنوان یک موضوع مستقل بهش پرداخته بشه. عذرخواهی میکنم از تأسفی و السلام علیکم و رحمت الله.
نکته ای که هست در فرمایش جناب آقای مطهری بود راجع به روایت زحزاح. زحزاح رو من خلاصه لغتش گفتم نگاه کنم مثلا چی هست. زحزاح رو معمولا یه گودال آب کم میگن. زحزاح بیشتر آب و این هست. حالا اینجا در واقع میخوان بگن که زحزاح یک گودالی که آتش کمی داره. حالا این خود معنای زحزاح.
اون روایت حالا جدا از اینکه خود اون روایت قابل نقد و من وارد من نمیخواستم اصلا به نقد روایت
بپردازم. حالا اونجا میرسیم. حالا
فقط عرضم این بود که این در همین مقطع از عباسیان هست در واقع.
خب حالا یه اشکال من همینه. خود گفتم زحزاح، حالا چون ممکنه افراد بشنون خب زحزاح چی هست، چون روایت داره به دعای پیامبر در واقع از ابو طالب از وادی وحشتناک آتش خداوند قبول کرد یک گودال کوچکی مثلا جایی که آتشش کمتره مثلا تو اونجا قرار بگیره. خب این در اکثر منابع اهل سنت هست. صحیح مسلم صفحه جلد 1 صفحه 195 ظاهرا با تحقیق فؤاد عبدالباقی هست، همونطوری که اشاره کردن. خب در اینجا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عبدالملک ابن عمیر عن عبدالله ابن حارس قال سمعت العباس. یعنی این اگه بخوام روایت رو نقد کنیم جالبه، اول خود روایت برمیگرده به عباس، یعنی جد بنی عباس حداقل در این سند. خب در اینجا یه نکته دیگه که هست، خود سفیان ثوری که حالا تدلیس، یه نکته دیگه از این عبدالملک ابن عمیر. عبدالملک ابن عمیر خیلی آدم وقیحی بود. وقت عبدالله ابن یقطر رو عبیدالله ابن زیاد از بالای قصر انداخت، این فوراً رفت سرش رو از بدن جدا کرد. گفتن چرا این کاری کردی؟ گفت خواستم راحت بشه دیگه، اینقدر زجر نکشه. یعنی این آقا کسی بوده که در خدمت بنی امیه بوده و کاری رو که انجام میداده مدتی هم قاضی بوده. اتفاقاً اون روایت مشهور هم که حالا به شعر در آوردن راجع به کاخ کوفه و اول سر در واقع مختار و نمیدونم سر مصعب ابن عمیر رو بعد چی و چی سر چند نفر رو در اونجا دیدم، همین آقا نقل میکنه. یعنی سنش هم ظاهرن همه ی حوادث تاریخی نقل کرده. اینم جز اموی هاست، یعنی افسون بر این. نقدی که به فرمایششون هست اینه، طبق روایتی که حالا مرحوم علامه امینی داره، این روایت زحزاح رو از امام صادق سوال میکنن، از امام باقر هم سوال میکنن ظاهرا. خب طبیعتا اگر از امام باقر چون این سوالی رو مطرح بشه که این که گفته میشه ابو طالب در زحزاحی از نار هست، معلوم میشه این همونطوری که گفتن اون عبدالملک ابن عمیر در واقع خودش یک اموی است، یعنی در واقع در خدمت اموی ها بوده، پس این ساخته اموی هاست. اما ممکنه همونطوری که عرض کردم اون چی که اموی ها ساختن اینها در واقع نشر دادن و به شدت روش سرمایه گذاری کردن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم این روایت حالا چون سفیان میخوره دورش به زمان امام صادق و دوره حکومت بنی عباس این جزء در واقع ساختای اینهاست. نه، به نظر میرسه این از قبلم بوده، این روایت زحزاح بوده، زمان امام باقر مطرح میشه و امام باقر علیه السلام این رو بیان میکنه که نه اصلا ابو طالب مسلمان بوده و کسانی رو که چون ادعای رو داشته باشن که اون مسلمان نبوده اون ادعا رو رد میکنه. این یه نکته که پس بنابراین این روایات ما نمیتونیم مربوط به دوره جعلش رو حتی ساختن، مربوط به دوره بنی عباس بدونیم. شاید اگه بخوام یه مقدار به این روایات دوره بنی عباس چیز کنیم، روایت دیگری رو که بخاری نقل میکنه از ابن شهاب و از سعید ابن مسیب عن ابی، بخاری از همه نقل کردن، خیلی این روایت رو نقل میکنن که موقع برحال وفات ابو طالب بود، سران قریش و ابو جهل و دیگران اومدن و برحال بحث استغفار برای ابو طالب مطرح شد و یه سری آیاتی که میخونه اون روایت رو بشه گفت، چون سعید ابن مسیب میخوره که از پدرش نقل کرده، و اگر این ادعای ابن ابوالحدید رو بپذیریم که سعید ابن مسیب میگه جز منحرفین از علی علیه السلام هست، یعنی یک مجموعه از شخصیت ها رو نقل میکنه، معرفی میکنه که اینها کسانی هستن که حضرت علی رو قبول نداشتن، طعنه میزدن، این رو ذکر کنیم. این که از پدرش نقل کرده درباره پدرش و جدش سعید ابن مسیب ابن حزن، یه وقتی که حزن پیش پیامبر رفت، پیامبر فرمودن تو حزن نیستی، فلان هستی، مثلا زاهق است، حالا از آن دقیق اسم چیزی نمیدونم، یعنی میخواستن بهش القا کنن که آقا این نام تو نام خوبی نیست، عوضش کن اسم تو. سه بار گفت که خلاصه من حزنم حزنم، پیامبر گفت خدایا طبق همین نامش او رو چیز کن. میگن تا آخر عمرش این آقای چیز محزون باقی مون. حالا که دیگران وقتی که میشنیدن پیامبر یه سخن رو میگه، گفتن خب شما بفرمایید من چه نامی داشته باشم. این خود جریان نشون میده که اسلامش متأخر بوده، اما روایتی رو بخاری میاره دیگران میارن میخوان بگن که اسلامش در خیلی متقدم بوده، در بیعت شجره بوده، اما خیلی ها میگن نه آقا، این آقا پدر سعید که مسیب باشه با جدش اصلا در فتح مکه مسلمان شدن، پس بنابراین موقع فوت ابو طالب اصلا اینا محلی از اعراب نداشته باشه، نداشتن که اینا گزارش بدن ابو طالب نمیدونم کافر از دنیا رفته چیز رفته. اینا این روایت رو میتونیم بگیم که خلاصه ممکنه جز ساخته های زمان بنی عباس بوده. یه نکته دیگه هم حالا میخواستم عرض کنم که ظاهرا به این پرداختیم، هم یادمون رفت، بله، که برحال یکی از روایاتی که در این زمینه است عرض کردیم، چون امام باقر نقل شده و از امام صادق، حتی روایاتی که هست معلوم میشه زمان امام سجادم بوده، و یه روایت هم حالا تو کافی داریم، حالا دو تا روایت هست که امام صادق علیه السلام مطرح میشه که باز نشون میده که این جریان در واقع عدم ایمان ابو طالب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح کردن، امام صادق بیان میکنه که نه اصلا اینطوری نیست. خود اسحاق ابن جعفر در واقع که با علی ابن جعفر هر دو تا جزء چیزایی هستن که مورد مقبول هستن، ثقه هستن، میگه از پدرم شنیدم، گفت شما چی میگین؟ اشعاری که ابو طالب نقل کرده، نقل شده، همه دلالت بر ایمان اون میکنه. حالا من گشتم ببینم آقای اسحاق ابن جعفر تولدش، حتی فوتش هم نتونستم پیدا کنم دقیقا، اما خب تا زمان امام رضا بوده، پس معلوم میشه حداقل سالهای پایانی زندگانی امام صادق علیه السلام بوده که دوره بنی عباس هست. این عنوان یک جریان برای تخریب در واقع ابو طالب این رو مطرح میکردن و میآوردن. نکته دیگه که میخواستم عرض کنم این سخن آقای در واقع از قول آقای حسنی نامی که نقل کردیم، حالا قدیما که ما مکتب اسلام رو میخوندیم معمولا علی اکبر حسنی بود، از قبل از انقلاب ما همینطوره، شاید شماره سال 16 ما از قدیم قبل از انقلاب داشتیم، یه بخشش هنوز داریم، ممکن علی اکبر حسنی بود که حالا غیر از این
مرحوم حسنی شماره 7
و
شماره 7 مکتبه.
واقعیت اینه که حالا نمیدونیم نسخه‌ای که حالا سهیل زکار یا سهیل زکار من ندیدم، اما مال حمیدالله که به نظر من خیلی متعصبه، خیلی باید محققین و اساتید دقت کنن به گزارش هاش، نمیشه اعتماد کرد. یعنی واقعا متعصبه، ضد علویست به نظر من، آره، و اموی هست. اینا روایت را آورده که در امون نسخه احمد فرید مزیدی هم هست که راجع به فوت ابو طالب میگه که حضرت علی به پیامبر گفت قد مات عمک کافر. آقا کسی باباشو میخواد بگه، خب چرا بگه عمک کافر؟ این عمک یعنی این که شخصیت چیزیش نسبتی با تو داره، میخواد چیزی، اما یه دفعه کافر هست. در این که حمیدالله نقل کرده این کافر هست، در برخی از نقلها عمک لال داره.
چنین عبارتی در مورد ابو لهب هم من ندیدم.
حالا چرا حضرت علی بخواد این طوری تعبیر کنه؟ از یه طرف عمک یعنی ترحم کن بهش، از یه طرف بگه کافر، از یه طرف لال. بعد ابن حجر عسقلانی خیلی مفصل دو کنا آورده نسبتاً، در اونجا میگه یکی از این رافضی ها، حالا من فرصت نشد کشف کنم که منظورش حالا همون فخاره به هر حال که ایمان ابو طالب نوشته اون هست یا کسیه، میگه این روایت رو از ابن اسحاق نقل کرده یا با یه سند دیگه نقل کرده، در اون سند زال نداره. یعنی معلوم میشه که زمان نسخهی که ابن حجر داشته زال بوده، نسخه‌ای که الان به عنوان سیره ابن اسحاق حمیدالله آورده کافر داره. و من تعجب کردم روایت رو که نقل میکنه، میگه یونس، ان یونس ابن عمرو، خب طبیعتاً یونس باید از ابن اسحاق باشه، ان یونس ابن عمرو تو سندش ابن اسحاق نیست، اما حالا چطوری در اون نسخه ظاهریه دمشق یا هر نسخه هست در اونجا تعبیر به کافر داره و آورده، که معلوم میشه که تو نسخه ها هم تو این روایت ها هم خلاصه قشنگ دست میبردن هر روی که میخواسته، خب طبق عقیده خودشون یه چیزی اضافه کم میکردن. ما یه وقت این مقاله راجع به حدیقه تو شیعه نوشتیم، حالا چند نسخه شو نسخه خطیش هم دیدیم در بعض نسخه ها مثلا سه چهار تا کتاب دیگه هم آورده، مثلا اون نفشه مثلا، البته اصلش از چیز نیست، از مقدس اردبیلی نیست، اما حول در همون نسخه هایی که هست مثلا اگر گفته در فلان کتاب، در یه نسخه میگه فلان کتاب و فلان کتاب و فلان کتاب، یعنی دو سه تا کتاب دیگه هم این استنساخ کنندگان خلاصه اضافه کردن. به نظر میرسه در اینجا هم خلاصه بعضی کافر آوردن، بعضی ضلال آوردن که خوب دیگه اون چیز رو اثبات کنن. البته نسخه آقای مرادین صبر هم من نگاه کردم دیدم نه این چین چیزی نیاورده، با اینکه یونس از روایت یونس از ابن اسحاق، چون در ابن اسحاق نشن، در اون متنی که حمیدالله آورده ظاهرا جلد 4 صفحه 223 اگر درست گفته باشم یا 423، حالا من یادداشت کرده بودم، در اونجا کافر داره که دیگه خوب به صراحت داره. و البته خب از این روایات بخاری، صحیح مسلم، روایات دیگه همه در واقع پاسخ دادن و برخی از آقایان پاسخ دادن که خوب جالبه آقای ابن آقای بخاری از عمران ابن حیتان که تجلیل کرده از قاتل حضرت علی روایت نقل کرده، ما از جعفر ابن محمد علیه السلام هیچ روایتی نقل نکرده و خود اهل سنت این محتوای این شخص رو نقل کردن. و خود رو من جستجو کردم در جاهای مختلف هم هی همین روایت رو هی تکرار کرده بخاری که اثبات کنه. یک نقل قولم آقای مرحوم آقای محمودی داشتن نظر من چون جالب بود حالا بشنوین بد نیست. آقای محمودی نویسنده نهج السعاده، حالا دیدار با در واقع دانشجویان بنیان نهج البلاغه و جناب آقای دین پرور البته با ایشون داشتیم، میگفت این عجیبه، بنی امیه 100 سال 120 سال اون خلافت کردن، حالا یه چیزی کمتر نمست، اما بنی عباس 500 سال خلافت کردن، اما در جامعه اسلامی طرفداران بنی امیه از طرفداران بنی عباس بیشتر هست. یعنی الان ولی میگه وضع فعلی کتاب ها آثار رو که در طول تاریخ میبینی این طرفداران بنی امیه خیلی زیادتر هست تا بنی عباس، که معلوم میشه که حالا این از این زاویه مهمه که اون اندیشه‌ای که در واقع بنی امیه در موارد مختلف ایجاد کردن، از جمله تخریب چهره امیرالمومنین، از جمله تخریب چهره ابو طالب، این تخریب در واقع برایشون خیلی دلچسب‌تر بوده تا حالا با کاری که مثلا عباسیان انجام، اون عباسیان رو در واقع بعدن انجام دادن. حالا یه گزارش راجع به امام رضا هست که باز ایشون هم معلوم میشه زمان ایشون هم مطرح بوده، به خاطر همین مأمون عباسی اشعاری داره که ابن عبدالحدید نقل کرده راجع به ایمان ابو طالب، که معلوم میشه در مقاطع مختلف برای تخریب چهره ابو طالب تلاش میکردن. و سلام
بفرام جواب این سوال رو گرفتید آقای دکتر نجفی، چون یک سوالی رو آقای دکتر نجفی من دادم که شدت تخریب شعری حضرت ابو طالب در کدام دوره بیشتر هست، بکنم اونجا آقای زاکر دیگه جواب دادن به این سوال که در دورهای مختلف این وضعیت وجود داشته، طبیعتاً به حسب شرایط و اون خلیفه‌ای که بعد مسند قدرت قرار گرفته و گرایش فکری اون طبیعتاً متفاوت بوده، منتها من فکر میکنم با همه اینها در عصر اول عباسیان این تخریب بیشتر بوده، به جهت اینکه اونها میخواستن به اصطلاح رقیب رو از صحنه خارج کنند، رقیب رو از میدون خارج کنند، لذا فکر میکنم این تخریب در عصر اول بیشتر بوده، ولی در این حال در همه دورها بوده. باز هم سپاسگزارم از حاجی زاکری به خاطر مطالب خوب و ارزشمندی که فرمودن. فقط یک نکته رو یکی از دوستان شده که اگرچه ربطی به این بحث ما نداره، راجع به دختران پیامبر صلی الله علیه و آله که گفتن اینها دختران خاله چی خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن، و یا اینکه به اصطلاح من اینجوری دارم میخونم اگه اشتباه
نکنم، ببخشید، این یک نظریه است که مرحوم جعفر مرتضی عاملی مطرح کرده. حالا در حال هر چه باشه اون مهم اینه،
مهم اینه که برای اینا اون زمان منصوب پیامبر بودن.
بله، در حال اگر
حتی اگر
خدیجه دختر خدیجه هم باشن، میگن بعد از این که در واقع سوره مسد تبد
یادا
ابی لهب وقتی نازل شد، به عتبه و عتیبه دو فرزندش ابو لهب دستور داد اینا طلاق بدن، بعدان طلاقش به خاطر این پیوند سببی با پیامبر بوده یا با همسر پیامبر یا به هر حال علتش این بوده، یعنی اون کینه و به هر حال عداوت و ناراحتی بوده که داشته، همونطوری که گفته میشه بعد از جنگ بعد که مریض بود و نتونست شرکت کنه، دی وقت شنید کفار قریش شکست خوردن، از قصه ابولهب دق کرد و مرد. البته همسرش قبلا در گذشته بود که حالا به جنگ بعد نرسید.
بسیار به هر حال همینجور تا جای زاکری فرمان اینها ولو این که بپذیریم، حالا اون خودش یه بحث مفصل داره واقعا، حالا اگرچه عرض کنم اصلا به بحث ما مربوط نمیشه، ولی چون دیدم سوالی مطرح شده بود گفتم که این رو هم پاسیم. ولو این که دختران پیامبر صلی الله علیه و آله نباشند، ولی در این حال منصوب پیامبر هستند، اگرچه اصل بحث عرض کردم جای
بیشتری داره، جای فراوانی داره. تشکر ویژه من دارم از جناب آقای استادین که اسم این دانشجوی بزرگوار رو به یاد من آوردن. من یک لحظه اسم آقای استادین رو اگه اشتباه نکنم دیدم توی یه چیز، فکر کردم که نوشته مسکین، یعنی خیلی اصلا مدتی بود نه اون دانشجو رو عرض میکنم، اسمش اسم ایشون تدایی کرد. آره گفتم خدای چطور شد آقای مسکین این چیز رو فرمودن. خدمت شما عرض کنم که در این حال سپاسگزارم از فرمایشات دوستان و این مهمان ارجمندمونم که بله بله عرض کردم خدمتون، گفتم شما اون چیز رو به خاطر من آوردید. سپاسگزارم از مهمان ویژه که الله اسمشون هم فرمودن، جناب آقای خاطری هستن، از دانشجویان دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب که سپاسگزارم از حضور ایشون در جلسه به صورت مجازی. برام ممنون و متشکر. سپاسگزارم یک بار دیگر از نقدهای عالمانتون.
بله تشکر میکنیم از عزیز تعلیم. اگر سوالی هست دوستان بفرمایند که در غیر این صورت جلسه رو به تام برسونیم. تشکر میکنیم از سخنران محترم جناب آقای دکتر مطهری و همچنین ناقد محترم جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین زاکری و حضار محترمی که به صورت مجازی و حضوری در خدمتشون بودیم و آرزوی توفیق داریم برای برگزار کنندگان همایش بین المللی حضرت ابو طالب و همینطور همکاران محترمون در پژوهش شده تاریخ و سیره و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. با ذکر یک صلوات جلسه را به اختتام می‌رسونیم.